أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدلال به طائفه از دو دسته از روایات باب نکاح عبید یا تحلیل اماء بود، بر اینکه اجازه کاشف است از صحت این نکاح از ابتدا به نحو کشف حقیقی، و عرض کردیم بر اینکه این روایات دلالتش بر این مطلب خیلی روشنه، بلکه ظاهر این روایات یا صریح این روایات این است که حتی حلیت تکلیفی، حلیت شرعی هم از ابتدا هست، چون در اون روایت اولا در صحیحه زراره گفته بود فإن اصل النكاح حلال ليس بعاص، بله عندما اتى شيئا حلالا، یا در روایت دیگه روایت تحلیل آمده بود اذا احلت لي هل يحل، اذا احلت له هل يحل له ما مضى. صحيح عبد الرحمن قال نعم يحل له ما مضى. حتی حلیت را هم که حکم تکلیفی است از ابتدا به اجازه لاحقه قائل شده، و این نیست مگر بنابر کشف حقیقی، چون بنابر کشف حکمی بعدن خواهد آمد که کشف حکمی را کسی که قائل به هر معنای قائل باشند، کشف حکمی در حکم وضعی معقوله، اما در حکم تکلیفی لا يعقل الكشف الحكمي، کشف حکمی در حکم تکلیفی لا يعقل، بلکه در حکم تکلیفی فقط کشف حقیقی معقوله، به این که اجازه متأخره به نحو شرط متأخر شرط حلیت از ابتداست، حلیت شرعی هم از ابتدا مشروط میشه به نحو شرط متأخر، بنابر این که شرط متأخر جائز باشه، چنانچه گذشت معقول باشه، ممکن باشه. و چون در این روایات تصریح به حلیت شده بود و اینکه حلیت هم از ما مضا هست، ما مضا هم یحل له، یا در اون اتا شیئا حلالا، قهره این روایات صریح در کشف حقیقی خواهد بود. در اینجا دو تا اشکال عرض کردیم، اشاره شد دیروز امروز تفسیرش میدیم، بر این استدلال میشه کرد. یه اشکال اینه که این روایات در باب نکاح وارد شده و تعدی از باب نکاح به غیر نکاح مثلا الغاء خصوصیت میخواد، ما چطور میتونیم الغاء خصوصیت کنیم؟ فرضاً در باب نکاح ما قائل به کشف حقیقی بشیم. اشکال دوم این که بگیم ما این روایات رو حمل میکنیم بر کشف حکمی به معنای دوم که بعد خواهد آمد، نه به معنای ترتب و آثار قبل، بلکه به معنای حکم به ملکیت از ابتدا، ولی این حکم از حین الاجازه قرار داده میشه که بعد ازش ما تعبیر خواهیم کرد به کشف حکمی انقلابی که ینقلب الملکیه من حین الاجازه، ینقلب الملکیت السابقه عن کونها للاصل للاولین الى اون متبایعین. کسی بگه بر این که این روایات با کشف حکمیه به اون معنای دوم که در اون معنای دوم ما حکم وضعی را قبول میکنیم، ملکیت سابق را، حصول ملکیت از سابق را قبول میکنیم، ولی در زمان اجازه حکم میشه که این از سابق مال او شده، و که انه در زمان اجازه حکم به انقلاب ما سبق میشه، از این جهت هم بهش گفته شده کشف حکمی انقلابی، در زمان اجازه یحکم به انما مضا انقلب عن کونهی، به اون شکل اول بین که نه برای این دو نفر متعاقدین یحکم بالانقلاب، و انقلاب در احکام وضعی لا بأس بهی، ما مضا لا ينقلب عن ما وقع علیه، این در احکام تکلیفی است، در احکام حقیقی است، در اوصاف حقیقی است، اما در احکام اعتباری یمکن ان یعتبر ما مضا منقلبا عما وقع عليه، که بعداً بحث این خواهد آمد، آیا محال است محال نیست. کشف حکمی این چنینی هم آقایون تصویر کردن. کسی ادعا کنه که این روایات با کشف حکمی به این معنای دوم هم سازگاره، پس دلیل بر کشف حقیقی نیست. این دو اشکال. اشکال اول رو دیروز جواب دادیم، اون این که گفتیم از نظر کاشفیت اجازه فرقی نیست بین باب نکاح و بین سایر عقود. اگر اجازه لاحقه در نکاح فضولی، در نکاحی که نکاح فضولی است و نکاح غیر ولی نکاحه، بتونه نکاح را از ابتدا درست کنه، در سایر عقود هم، عقود مالی هم، معاوضات هم، اینا دیگه اهم از نکاح نیستن از این جهت که کسی فرض کنه اجازه در اونها ناقله و اجازه در اینا کاشفه. نکته کاشفیت در هر دو علا حد سیانه. اگر در اینجا کشف حقیقی شد، در اونجا هم کشف حقیقیه، مخصوصا با ملاحظه این که محظوری که در باب نکاح عبید یا تصرف و استمتاع به اما در باب تحلیل هست، نکته مربوط به مملوکیت عبیده، نه به مسئله نکاح. نکته بطلان نکاح عبید اینه که این عبد چون مملوکه یا این عمه چون مملوکه، قهرن اذن مالک شرط، اجازه مالک شرط، رضای مالک شرط در صحت نکاحش هم، که در حقیقت نکته محظور باز همون مملوکیت و تصرف در ملک غیر و مال غیر بدون اذن او و رضای او و اجازه اوست، که این نکته دیگه نکته مشترکی است بین تمام اموال، چه مال عبد باشه و تصرف نکاح باشه، یا مال عینی باشه و تصرف اکل و اخذ و امثال اینها باشه. پس بنابراین اگر در این باب اجازه کاشف شد، کاشف شد از اینکه رضای لاحق مالک سبب بشه که از اول اون کار حلال بشه، از اول اون کار درست بشه و کشف کشف حقیقی باشه، در اموال هم همینه، فرقی بین دیگه مال یا عبد نیست. عبدی که خودش هم مال و نکته مملوکیت و مملوکیتش و مالیتش برای سیدش اقتضای این بطلان را کرده. بنابراین این اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم هم درست نیست، به جهت اینکه کشف حقیقی، کشف حکمی انقلابی، مضافاً بر اینکه خودش هم یک چیز خلاف ذوقی است، چنانچه بعد خواهد آمد که این یه امر دقیقیش اگرم معقول باشه خلاف ذوق و فهم مسامحه عرفی است. در این حال روایات گذشته ظاهر در نفی کشف حکمی هم هست، چون در این روایات آمده بود که حکم حلیت تکلیفی هم از اول ثابت شده و ما گفتیم و خواهیم گفت که حلیت تکلیفی دیگه قابل کشف حکمی حتی به این معنای انقلابیش نیست. یعنی کسانی که قائل به کشف انقلابی هم شدن، فقط این کشف انقلابی در احکام وضعی قابل تصویر، چنانچه بعد خواهد آمد در احکام تکلیفی دیگه قابل تصویر نیست. با اینکه صریح این روایات این بود که اباحه و حلیت هم از اول ثابت شده به اجازه لاحقه، و هذا لا یکون الا مع الکشف الحقیقی. پس این دو دسته، انصافش اینه که این دو دسته از روایات ظاهر بلکه صریح در کشف حقیقی هستند، به اینکه اجازه لاحقه مالک و سید مانند اجازه سابقه یا مقارنه، در اینکه هم حکم وضعی از اول میاد هم حکم تکلیفی و حلیت از اول آمده. پس شارع حرمت را منوط کرده به جایی که مالک اجازه نکنه، نه حین العمل نه بعد العمل، او عمل سابق را اجازه نکنه. اگر بعد العمل هم عمل سابق را، تصرف سابق را اجازه داد، شارع هم اینجا حرمت قرار نداده، از اول حرمت قرار نداده. و این همون معنای شرط متأخره که همون کشف حقیقی است. و شرط متأخر گفتیم در احکام چه تکلیفی چه وضعی، هر دوش معقوله و هیچ مشکل ثبوتی نداره، فقط ادله اثباتی قاصر بود. خب این روایات میشه دلیل اثبات، روایات به نعمت الادله الاثباتی است. ولذا این روایات انصافا فتوای مشهور قدما را که قائل به کشف حقیقی اند، این فتوا را تعزیز میکنه و تثبیت میکنه این دو دسته از روایات. بلکه ما قبلا هم اشاره کردیم، شاید تو اون دسته چهارم از روایات که گذشت، اون دسته دلیل چهارم، روایات عروه و روایات محمد بن قیس و اونها هم شاید ظاهر و عرفیش همون کشف حقیقی باشه و حملش بر کشف حکمی، حمل بر یک معنای خلاف ظاهری باشه و خلاف فهم عرف باشه. پس این دلیل، دلیل پنجم که عبارت بود از این دو دسته از روایات، استدلال به این دو دسته برای اثبات کشف حقیقی که فتوای مشهور قدماست، این استدلال استدلال وجیهی است. یه وجه ششمی هم هست برای اثبات کشف حقیقی که در این وجه ما از خود عمومات صحت و نفوذ عقد، اوفو بالعقود و احل الله البيع و امثال اینها میتونیم اثبات کشف حقیقی رو کنیم. این در حقیقت تکمیل همون استدلالی است که شهید ثانی و محقق ثانی انجام دادن، ولی به یه بیان فنی تری که این بیان رو ما میذاریم بعد از بحث از کشف حقیقی و حکمی و دو نوع کشف حکمی، انواع کشف حکمی. اونجا چون مشهور خواستن، متأخرین خواستن از این عمومات اثبات کشف حکمی رو کنن، ما اونجا خواهیم گفت که این استفاده درست نیست، بلکه اگر از عمومات بخواییم استفاده کشف کنیم، نه نقل، چون نقل خلاف ظاهره بعدن خواهد آمد، کشف حکمی کشف رو اگر بخواییم از عمومات استفاده کنیم، متعین کشف حقیقی رو استفاده کنیم، نه کشف حکمی رو. این بحث را اونجا تکمیل میکنیم و به این ترتیب اونجا یه دلیل دیگری برای اثبات کشف حقیقی میتونیم اقامه کنیم اگر اون بحث تمام شد. حالا تا اینجا این پنج دلیل یا مثلا چند دلیل برای اثبات کشف حقیقی اقامه شد که این ادله قدر متیقن این دلیل پنجم بهترین بود، اون ادله دیگه قابل مناقشه بود، بهترین دلیلش همین دلیل پنجم این دو دسته از روایات باب نکاح و باب تحلیل اماع بود. و دلیل ششمی که بعد خواهد آمد که تا ببینیم اون دلیل آیا تمام میشه، از خود عمومات میتونیم کشف حقیقی رو ثابت کنیم یا نمیتونیم. در اینجا استدلال ها قبل از اینکه وارد بحث از کشف حکمی بشیم و اقسام کشف حکمی، استدلال هایی که برعکس شده، یعنی برای اثبات بطلان کشف حقیقی، این هم بد نیست بهش متعرض شد، چون به وجوه عدیده هم باز استدلال میشه کرد برای بطلان کشف حقیقی یا استدلال شده. یک دلیل که مهمترین دلیلشونه اون چه گذشت در رد بعضی از همون وجوه نقل شده از شهید ثانی و محقق ثانی، این که شما که میخواید کشف حقیقی را ثابت کنید، کشف حقیقی به این که از ابتدا ملکیت و احکام وضعی و تکلیف همه بیاد به اجازه لاحقه، این یا از این بابه که اجازه لاحقه به نحو شرط متأخر مؤثر است در ملکیت و حلیت متقدمه، یا تعقب رضا و تعقب اجازه شرطه، که تعقب گفتیم از صفات اضافی است که از اون ابتدا مقارنه با خود عقد انجام میگیره، متحقق میشه. اگر اولی را اراده کنی که اجازه خودش مؤثره و شرط به نحو شرط متأخر، این محاله، چون در مثلا اصول ثابت کردیم که شرط متأخر محاله. اگر بخواید تعقب اجازه و لحوق اجازه که عنوان انتزاعی نسبی اضافی است، از حین تحقق عقد یتصف بالتقدم و التأخر و لحوق و امثال اینا در این عناوین اضافی، این شرط متأخر نیست دیگه، شرط مقارنه، ولی این خلاف ظاهره، مقام اثبات اقتضای این رو نمیکنه. ظاهر روایات اینه که خود رضای مالک، خود اجازه مالک، خود انتصاب به مالک شرطه، نه لحوق، لحوق الرضا، لحوق الاجازه، لحوق الانتصاب، اینا شرط نیست. پس کشف حقیقی به یک شکلش، به یک تقدیرش محاله، به یک تقدیرش خلاف ظاهره. این شاید عمده ترین دلیلی است که آقایون بهش استدلال کردن، محققین در کتاب ها به میبینید هست همه بحث در اثبات بطلانه، که برای اثبات بطلان کشف حقیقی که ظاهر کلمات مشهور قدماست. خب این دلیل جوابش روشن شد، چون این دلیل مبتنی است بر این که کسی قائل بشه به استحاله شرط متأخر، اما کسی قائل شد به امکان شرط متأخر در اون بحث اصولی، اینجا از جاییه که بحث‌های اصولی ثمرات فقهیش خوب روشن میشه. کسی در اون بحث شرط وجوب قائل شد به این که شرط متأخر و مقارن و متقدم برای حکم تا چه برسه برای متعلق حکم. همش معقول است و ممکن، هیچ محذوری هم درش نیست. خب کسی این بحث رو اونجا در اصول اثبات کرد و تنقیح کرد، دیگه این دلیل بهره از دستش گرفته خواهد شد. و حق همینه که شرط متأخر در باب احکام چه تکلیفی چه وضعی همش معقوله و هیچ گونه محذوری درش نیست، چون باب شرط باب تأثیر و مؤثر و اصلا این حرفا نیست. باب شرط باب اناطه است، باب ربطه. کسی بگه این حکم رو که من جعل میکنم، جائل که جعل حکم میکنم، این حکم منوط به اینه که فلان چیز انجام بگیره، حالا چه در ماضی انجام بگیره اگر شرط متقدم باشه، چه مقارن انجام بگیره، منوط کنه به ایجاد شیء مقارن، چه در مستقبل بگه اگر یه چیزی فردا انجام بگیره من از حالا فلان چیز رو واجب میکنم. باب حکم غیر از باب اناطه و تقدیر چیزی دیگه ای درش نیست، یه وجود حقیقی اصلا نیست. حکم در خارج به معنای مجعول، چرا؟ جعلش وجود حقیقی است ولی جعلش اون شرط درش لحاظش دخیله، نه واقعش. آنچه که واقع اون شرط دخیله در وجود فعلی حکم به معنای مجعوله. حکم به معنای مجعول امر حقیقی نیست، یه امر فرضی اعتباری است و میتونه شارع جایی اعتبارش کنه، منوط به اینکه فلان چیز یا سابق یا مقارن یا لاحق انجام بگیره، هیچ گونه معذوری هم توش نداره. تفصیل این بحث هم در اون بحث‌های اصولی اونجا ثابت شده. پس بنابراین ما به ظهور ادله در اینکه خود رضا شرطه، خود اجازه شرطه، خود انتصاب به مالک شرطه، نه لحوق و تعقب و امثال اینها که بگیم خلاف ظاهره، بر اون ظهور تحفظ میکنیم و میگیم اجازه لاحق شرطی است مؤثر در تحقق ملکیت و حلیت و اباحه و همه احکام تکلیفی و وضعی از سابق به نحو شرط متأخر، و لیس فیه محذور عقلی ولا غیر عقلی ولا عقلائی. این وجه اول که عمده ادله قائلین به بطلانه، و شاید اگر این توهم استحاله شرط متأخر اجازه نبود، آقایون همون فتوای مشهور قدما رو قبول میکردن که اجازه کاشف است، چون عرض کردم ظاهر کلمات فقها قدما و بلکه حتی متأخرین، ما ادای متأخرین متأخرین این است که کشف اجازه کاشف است، بلکه در قوانین وضعی هم شاید این باشه، اجازه کاشف است و کشف هم کشف حقیقی است، اگر اجازه کرد از اول تمام اون آثار بار شده و عقد صحیحه. در قوانین وضعی هم خیلی از قوانین تعبیرشون اینه که مالک میتونه ابطال کنه، حق ابطال داره در جاهایی که شبیه این بحث رو کردن، البته بحث فضولی به این عنوان نکردم و قبلا اشاره کردیم، ولی در موارد مثلا اکراه، بیع مکره و امثال اینها اونجاها بحث کردن، گفتن اگر بعد آقای مکره راضی شد به عقدی رو که حین انشاء از اکراهن و اجبارن انجام داده، این عقد از اول صحیحه، چون گفتن اون حق ابطال داره. حق ابطال داره معناش اینه که تا وقتی که ابطال نکنه صحیحه، وقتی ابطال کرد باطل میشه. تعبیر به حق ابطال باز مناسب با و جور و سازگار با کشف حقیقی است. پس در ارتکاز عقلا حتی قانون گذار و گذارهای وضعی هم باز کشف حقیقی هست، مانند فتوای قدمای خود ما. و لولا این شبهه استحاله شرط متأخر، شاید متأخرین متأخرین هم قائل به کشف حقیقی میشدن، دست نمی کشیدن از این ظهوری که در فتاوای قدما هست. پس دلیل اول بر بطلان کشف حقیقی تمام نیست. دلیل دوم اینه که گفتن ظاهر خطابات شارع اینه که وقتی یک حکمی را بار بر یک موضوعی میکنه یا بر یک شرطی از شرایط موضوع میکنه، ظاهرش اینه که این حکم منوط فعلیتش به فعلیت اون موضوع، پس تا اون موضوع فعلی نشه به تمام قیوده و شروطه اون حکم فعلی نیست. وقتی مثلا میگه اکرم العالم یا اکرم زیدن اذا کان عالما، این معناش اینه که هر وقت زید در خارج عالمیتش متحقق شد، اون وقت وجوب اکرام هم میاد. ظاهر شرط کردن و اناط کردن و تقیید کردن وجوب اکرام زید به اذا کان عالما، ظهورش اینه که این شرط به نحو شرط مقارنه، به نحو شرط که هر وقت این شرط فعلی شد اون حکم فعلی میشه، نه اینکه اون حکم قبل از که شرط فعلی بشه فعلی میشه. ظاهر خطابات، حتی گفت اکرم زیدن اذا کان عالما، یعنی هر وقت عالمیت زید متحقق شد، وجوب اکرام زید هم متحقق میشه. اناط کردن فعلیت حکم به فعلیت موضوع به تمام قیوده و شروطه، نه اینکه فعلیت حکم قبل از فعلیت ما یناط به و ما یشرط به، فعلیت حکم قبل از فعلیت او باشه. خطابات شرعی ظاهرش اینه که اناط کردن حکم به یک موضوعی یا به یک شرطی برای موضوع برای حکم، این اناطه به این نحوه که فعلیت حکم منوط، منوط است به فعلیت و متفرع است بر فعلیت اون ما انیط به، نه اینکه اول حکم فعلی میشه بعد ما انیط به میشه فعلی میشه. و در شرط متأخر برعکسه، اول حکم فعلی میشه بعد شرط که انیط این حکم به اون شرط فعلی میشه. پس این خلاف ظاهره. ولهذا گفتن شرط متأخر دلیل خاص میخواد، تا دلیل خاصی نباشه حتی در باب احکام اونجایی که ثابت شد در فقه شرط متأخر مثل غسل مستحاضه و امثال اینها گفتن خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ عرفا چون ظاهره اناط کردن حکمی به شرطی اینه که اناط این حکم فعلیتش متفرع است، متوقف است بر فعلیت اون موضوع، فعلیت قیود موضوع، فعلیت شرائط حکم، نه اینکه اون حکم فعلی میشه قبل از فعلی شدن منوط به. این خلاف ظاهره، حتی اگر ممکن باشه عقلا شرط متأخر، ولی خلاف ظاهره. ها اینجا ادعا کنیم که اوفو بالعقود و الا ان تكون تجارتا عن تراض و امثال اینا هم برگشته به همین میکنه دیگه. اوفو بالعقد اذا رضي المالک، اذا كان برضا المالک، تراض قیده، عن تراض یعنی اذا كان عن رضا المالک صح البيع، صحت التجاره، اوفو بالعقد. خیلی خوب، اینم ظاهرش اینه که این رضای مالک، اذن مالک، اجازه مالک باید فعلی بشه تا اثر فعلی بشه که عبارت از صحت، ملکیت، لزوم، وجوب وفا امثال این احکامه. و این ظاهرش در همون شرط متقدم یا مقارنه، نه شرط متأخر. پس شرط متأخر خلاف ظاهر این ادله است. اینم یه بیان که اگر شرط متأخر را ممکنم بدونیم، ولی از ادله چون خلاف ظاهر ادله است نفی میشه، و چون کشف حقیقی متوقف بر شرط متأخره بنابراین نمیشه استفاده بشه از ادله، نفی میکنه کشف حقیقی را. این مطلب باز این جواب، این بیان هم جواب داره، یعنی تمام نیست، زیرا اولا این نکته ای که میگن شرط متأخر در خلاف ظاهر ادله است به این بیانی که گفته شد، ظاهر خطاباته، این در سایر جاها درسته، در خصوص باب تعهدات و عقود و اذن مالک و اجازه و رضای مالک به تصرفی که وقع فی ماله سابقا، در خصوص اینجا خلاف ظاهر نیست، طبق ظاهره. چون باب رضای مالک به تصرف سابق یک نکته ای درش هست که این نکته اقتضا میکنه اینکه اجازه لاحقه تأثیر کنه در گذشته. این نکته است که ما بعد خواهیم اون وجه ششم رو از این نکته استفاده کنیم، که آقایون اصل این نکته رو پذیرفتن ولی گفتن این اقتضای کشف حکمی میکنه نه کشف حقیقی. یه نکته ای در خصوص اینجا هست که این نکته در خصوص این حکم و اون صحت بیع به اجازه مالک، به رضای مالک، یه نکته ای هست در باب امضا و رضا و اجازه و تنفیذ که به امر گذشته میخوره، این نکته اقتضا میکنه که اون که اون چه گفته شد شرط متأخر خلاف ظاهره، اینجا خلاف ظاهر نشه، در خصوص این باب بشه طبق ظاهر. که ما این نکته رو بعد بیان میکنیم، و اگر این نکته تمام شد که تمامم خواهد شد دیگه، در خصوص ادله وفا شرط متأخر بودن اجازه و رضای مالک خلاف ظاهر نیست، بلکه طبق فهم عرفی خواهد شد. این یه بیان. یه جواب دیگری که اینجا باز هست از این وجه اینه که حالا فرضاً اون نکته هم تمام نشه، این وجه تمام نیست برای نفی کشف حقیقی، چون این وجه آنچرا که ثابت میکنه این مقداره که ما از ادله عمومات اوفو بالعقود و احل الله البيع و تجارت عن تراض نمیتونیم کشف حقیقی رو ثابت کنیم، چون ظاهر این ادله اینه که ما دام رضا فعلی نشده صحت و وجوب وفا فعلی نیست. یعنی فعلیت وجوب وفا و صحت فرع فعلیت اجازه است، اما اینکه این غایتش اینه که بایستی این ادله اقتضای صحت از زمان اجازه را دارن به بعد، اما ما قبلش را این ادله نمیتونن اثبات صحت کنن، اثبات ملکیت، اما نفی هم که نمی کنن. این که ظاهر ادله این است که ظاهر اکرم زیدن اذا کان عالمن این است که تا عالم، وقتی عالم شد واجب اکرام، این وجوب اکرام وقتی فعلی میشه که ما انیط به، که عبارت از عالمیتش فعلی بشه در خارج. این معنیش اینه بعد از عالمیتش وجوب اکرام یقینا هست. به این دلیل بیش از این نمیتونیم ثابت کنیم، نمیتونیم ثابت کنیم قبل از وجوب قبل از عالم شدنش هم وجوب اکرام هست، ولی به این دلیل نمیتونیم ثابت کنیم قبل از عالم شدنش وجوب اکرام نیست. پس کشف حقیقی را ما به این وجه نمیتونیم نفی کنیم. به این وجه غایت ما فی قدرته و فی قوته اینه که بگه ما به عمومات نمیتونیم کشف حقیقی را ثابت کنیم، نه اینکه میتونیم کشف حقیقی را نفی کنیم. نه هیچ ملازم نداره، این عمومات قاصرن از ثبوت کشف حقیقی. معناش اینه این وجه، از نظر فنی این وجه اثبات این را میکنه که عمومات قاصرن از اثبات کشف حقیقی، نه اینکه دلیلن بر نفی کشف حقیقی. مادامی که دلیل دیگری اقامه نکنیم کشف حقیقی میشه محتمل. این عمومات از زمان اجازه به بعد صحت رو درست میکنن، درست. این عمومات زور بیشتر از این ندارن، به این نکته‌ای که گفته شد، ظهوری گفته شد. اما ملکیت از قبل رو نفی میکنن، بین العقد الفضولی و بین الاجازه اون رو نفی میکنن، نفی نمیکنن. پس بنابراین این وجه تمام نیست برای اثبات بطلان کشف حقیقی، فقط این وجه اقتضا میکنه که کشف حقیقی رو نمیتونیم مثلا از ادله عمومات ما بفهمیم، برای نمیتونیم بفهمیم مثلا اگر اون جواب اول تام نشود. نه این قضیه شرطیه، این قضیه شرطیه من در تعبیر گفته افو بالعقود که قضیه شرطیه نیست، تجاهت انتراز که قضیه شرطیه نیست، احل الله البه که قضیه شرطیه نیست. نمیخوایم بحث مفهوم نیست اینجا، این ظهور مسئله مفهوم که نبود. این دلیل دوم و باز جواب دوم از دلیل دوم. پس اولا این دلیل دوم فی نفسه تام نیست، چون در اینجا بالخصوص این ظهوری که گفته شد درست نیست. ثانیا اگر این ظهورم اینجا تمام باشه، این ظهور قصارا ما فی، آخرین ظهوری که در این ظهور هست اینه که بی کشف حقیقی رو نشه اثبات کرد با ادله عمومات، نه اینکه بشه نفی کرد. ای از زمان اجازه ما بعد صحت رو درست میکنه، ما قبلش نمیتونیم ما از این ادله ملکیت و صحت رو درست کنیم، اما نمیتونیم نفیش کنیم به این ادله، دلیل دیگری میخواییم برای نفی. وجه سومی که استدلال شده نفی، وجه سومی برای نفی، اجازه بدید، وجه سوم برای نفی، نفی کشف حقیقی، وجه سومی برای نفی کشف، اثبات بطلان کشف حقیقی اینه که کسی بگه ما میتونیم به بعضی از عمومات اثبات بطلان کشف حقیقی رو کنیم. چه عموماتی؟ عمومات نهی از اکل مال به باطل، یا عقد مستثنا منه در الا ان تكون تجارت عن تراض، الا ان تكون تجارت عن تراض ما عدای خودش رو داخل میکنه در مستثنا منه، لا تاکلوا، بنابراین که این استثناء مثلا متصل باشه، لا تاکلوا اموالكم به ای سبب من الاسباب الا بالتجارت عن تراض. گفته میشه عنوان اکل مال به باطل اگر استثناء منقطع باشه، یا عنوان لا تأکلوا اموالکم به ای سبب الا به سبب تجارت عن تراض اگر استثناء متصل باشه، این مستثنا من چه منقطع چه متصل شامل عقد فضولی قبل از مجیء اجازه و لحوق اجازه مالک میشه، چون در عقد فضولی قبل از اینکه مالک اجازه، هنوز مالک اجازه نداده، اکل این مال اکل مال به باطله، چون اکل مال غیر است که هنوز راضی نیست. پس ملکیت و تصرف و مسائل دیگه حالا همش اکل مال به باطله، مشمول اکملات اکل مال و همچنین مشمول مستثنا منه متصل، اگر استثنا متصل بود، لا تاکلوا اموالکم به ای سبب الا به سبب تجارت عن تراض، بنابراین که تجارت عن تراض ظاهر در شرط مقارنه، پس ما عدای شرط مقارن همش داخل میشه در چی؟ ما عدای شرط مقارن و متقدم داخل میشه در مستثنا من، لا تاکلوا اموالکم به ای سبب، به ای سبب یا بلا ای سبب، اصلا عقدی نباشه، یا عقدی باشه ولی تجارت عن تراض عن رضا فعلی حین التجاره نباشه، پس مشمول باز عقد مستثنا من شد عموم مستثنا منه لا تأکلو اثبات بطلان را میکنه، چون گفتیم لا تأکلو ارشاد به بطلان هم هست، حکم تکلیفی نیست که تنها، ارشاد به بطلان تجارت هم هست، بطلان اکل مال هست، یعنی بطلان اون اسبابی که داخل در مستثنا من نباشه قهرن میشه. عقد الفضولی مصداق از اون اسبابی است که لیس تجارتا عن تراض فعلا، پس مشمول لا تاکلوس، پس دال بر بطلانه. همچنین عموم سلطنه، الناس مسلطون على اموالهم، یا مثلا لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، چون حالا که طيب نفس نیست، تصرف در این تصرف در مال مسلم بلا طيب نفس حرامه. پس عمومات حرمت تصرف، عمومات سلطنت، عمومات لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینها همه قبل از بعد از عقد فضولی و قبل از رضا و اجازه مالک همه صادقه، پس تثبت البطلان نامحاله، میشه دلیل بر بطلان. اینا دیگه دلیل بر بطلانه، اینا دیگه قصور ندارن، میگه دیگه لا تأکل ارشاد به بطلانه، حرامون لا یحل ارشاد به بطلانه. خیلی خوب، پس کشف حقیقی باطل شد. پس کشف حقیقی اگر باشه از حالا این اکل جائزه، بنابر کشف حقیقی از حالا این اکل جائزون، اگر واقعا فی علم جبرائیل این بعدا اجازه خواهد کرد، حالا لا تأکل نیست، کل هست، یجوز ان تأکل هست، ولی ظاهر لا تأکل این که نه، حالا هم هست لا تأکل، میگه وقتی که فعلا اجازه نداده، تا وقتی که اجازه نداده اکل مال، اکل مال به باطله، تا وقتی که اجازه نداده اکل مال به غیر رضا و ترازی و رضای مقارنه، پس یکونو باطله، تصرف در مال غیر هنوز یکونو باطله. این استدلال هم تمام نیست. چرا؟ به جهت این که اون نکته‌ای که ما بعد خواهیم گفت در این بحث استظهار کشف حقیقی، اون نکته اقتضا میکنه که در خصوص باب رضا و اذن مالکین آنچه که موضوع سلطنت مالک یا اکل مال به باطل و امثال اینها قرار بگیره عبارت از چیه؟ عبارت از رضایی است که اعمه، رضای به این تصرف، چه این رضا قبل باشه، چه حین تصرف، چه بعد از تصرف، رضایی بخوره به اون تصرف سابق. جایی که رضا بخوره به اون تصرف سابق و مالک در ما بعد بگه کار تو از همون وقت قبول کردم کارت را، یعنی حالا قبول کردم اون تصرف سابق خودت را که در اون وقت قرار گرفته، اینجا دیگه نه عنوان اکل مال به باطل صادقه، نه عنوان الناس مسلطون على اموالهم صادقه، الناس مسلطون على اموالهم ولا يحل التصرف في مال الغير الا باذن، خیلی روشن، چون این اجازه لاحق اگر کاشف باشه به نحو کشف حقیقی رافع ملکیت خودشه دیگه، موضوع نداره برای الناس مسلطون على اموالهم یا لا يحل تصرفون في مال، چون مال این شده دیگه. اکل مال به باطل هم صادق نیست، لا و لا يحل لا يجوز بكل سبب الا ان يكون تجاره عن تراض هم صادق نیست، چون اون نکته اقتضا میکنه که رضا که در عقد مستثنا آمده مراد بشه ازش رضای عام، از رضای لاحق و سابق و مقارن، و بنابراین دیگه اینجا این اون نکته اقتضا میکنه که این یا ظاهر در اعم باشه یا اقلا مجمل بشه، که اگر مجمل نشد باز به نفع قائل به کشف حقیقی است، چون دیگه وقتی مجمل شد مستثنا، مستثنا من هم مجمل میشه، چون این استثنا متصله، مستثنا که مجمل شد، مستثنا من هم که اکل مال به باطله یا اکل مال به ای سبب باشه اونم قرن مجمل بشه. پس اون نکته ای که ما بعد در اینجا بهش تکیه خواهیم کرد و مشهورم بهش تکیه میکنن برای اثبات کشف حقیقی،
این بنده خدای چیز
شروع قدما کشف حقیقی متأخرین کشف حکمی، اون نکته اگر ظهور نده به ترازی در معنای عام، از رضای سابق، رضای مقارن، رضای لاحق، لااقل موجب اجمال ترازی میشه و اجمال ترازی یسری الی المستثنا من، چون متصل به اوس، اجمال المستثنا یؤدی الی اجمال المستثنا من، دیگه نمیشه تمسک به اکل مال به باطل کرد، دیگه اینجا اکل مال به باطل نیست، بنابر کشف حقیقی اکل مال به باطل نیست، اکل مال به حق. اگر واقعا کشف حقیقی درست بود، کسی که انجام میده اکل مال به باطل نیست، مخصوصا کسی که بدونه که در آینده این اجازه خواهد کرد معامله صبر، کجا عقل مال به باطل کرد؟ چرا؟ کسی که ندونه تجری کرده، کسی که ندونه یا بدونه که او نخواهد امضا کرد، این حتی واقعا هم بعد امضا کنه او بالاخره یک مخالفت کار قبیح عقلی رو کرده و اون تجری شو، او که نمیدونسته، او خیال میکرده این نخواهد امضا کرد، خیال میکرده این ملکیت مستقره خود اوز، ملکیت این نیست، بالاخره ملکیت مالک اولیست، عقل مال به باطل کرده تجریان نه واقعا. ولی اگر کشف حقیقی درست باشه دیگه نه عقل مال به باطل صادقه و نه به ای سبب الا انتراز، و انتراز اینجا رو هم میگیره. پس بنابراین نکته ای که بعد خواهد گفته شد اون نکته موجبه یا استظهار معنای اعم از رضا، از رضای مقارن و لاحق و سابق خواهد شد، یا اقلا موجب اجمال میشه که اجمالش یسری الی المستثنا من، دیگه نمیشه تمثل مستثنا من کرد. پس این وجه هم تمام نیست. وجه چهارم که این وجه فقط فی نفسه تمامه ولی به درد نمیخوره، یعنی زور نداره در مقابل ادله‌ای که خواهد گذشت آمد در بیا ادله‌ای که گذشت برای اثبات کشف حقیقی. البته این وجه چهارم هم باز اگر تمام شد در مقابل روایات خاصی که بهش تمسک کردیم مفید نیست، چون این غایتش یک عموم لا تأکلوس، عموم الناس و مسلطونه، اون روایات خاص مقید میشه. روایات خاص وجه سوم. وجه چهارم هم مثل وجه سوم بلکه ضعیفتر از وجه سوم از این نظر که مقابله با اون روایات که نمی کنه هیچی، با عمومات هم نمیتونه مقابله کنه، تمسک به استصحابه، به اصل عملی است. اگر ما شک کردیم بالاخره کشف حقیقی درسته یا درست نیست، آیا کشف حقیقی درسته یا کشف حکمی درسته یا نقل درسته، خب اگر دلیل اجتهادی نداشتیم برای اثبات کشف حقیقی و نداشتیم برای نفی کشف حقیقی و اثبات بطلانش، خب نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی مقتضای بطلان کشف حقیقی است، چون اصل عملی میگه حالت سابقه قبل از عقد فضولی چی بود؟ این دو مال ملک مالکین اصلیینش بود، نمیدونیم با عقد فضولی که بعدم میدونیم خواهد آمد رضای مالک، آیا این منتقل میشه؟ بنابر کشف حقیقی منتقل میشه، بنابر نقل یا کشف حکمی منتقل نمیشه. استصحاب میگه بالاخره شک میکنیم در انتقال و عدم انتقال، مقتضای استصحاب بقاء مالین است بر ملک مالکین سابقین خودش، که نتیجه چی میشه؟ عدم انتقال. استصحاب عدم انتقال لملکیت یا هر مفاد هر عقدی که فضولتن انجام گرفته الی حین الاجازه، از زمان اجازه به بعد انتقال حاصل بشه، یا به نحو نقل یا به نحو کشف حکمی، به یکی از معانی که میاد. پس مقتضای استصحاب بقاء ملکیت مالکین اولین یا عدم انتقال به مالکین جدیدین که به عقد فضولی انشاء شده تملکشون و هنوز اجازه نکرده الی زمان الاجازه، این استصحاب نافی کشف حقیقی است. این دلیل فی نفسه تمامه اگر کبرای جریان استصحاب در شبهات حکمی را قائل شدیم، چون استصحاب در شبهه حکمی است، در شبهه حکمی اگر ما گفتیم استصحاب جاری است، این استصحاب اینجا جاری است، چنانچه صحیح هم اینه که جاری است در شبهات، ولی این استصحاب اصلا عملی است. بالاخره اگر ما به دلیلی ولو به عمومی تونستیم اثبات کنیم کشف حقیقی را فضلا از اون روایات خاصه‌ای که گذشت، دیگه نوبت به این استصحاب نخواهد رسید و در اینجا دیگه این استصحاب جاری نیست. استصحاب عدم انتقال یا عدم تحقق ملکیت متعاقدین دیگه محکوم اون دلیل اجتهادی باشه، ولذا روایات خاصه یا عمومات اگر ما تونستیم به عمومات هم اثبات کنیم استظهار کنیم کشف حقیقی را، حاکمن بر این دلیل چهارم برای اثبات بطلان کشف حقیقی، و اونها رفع میکنن موضوع استصحاب را در حقیقت. این ادله‌ای که میشد بهش تمسک بشه یا تمسک شده فعلا برای اثبات بطلان کشف حقیقی و ثابت شد که ما دلیل اجتهادی در حقیقت نداریم برای بطلان کشف حقیقی، آنچه که داریم یه استصحابه فقط، یه اصل عملی است که باید دید اگر اون روایات گذشته استظهار کشف حقیقی ازش تمام شد، که تمام شد بعضیاش، یا اگر از عمومات تونستیم کشف حقیقی را به اون نکته‌ای که گفتیم بعد خواهد آمد و متأخرین به اون نکته هم تمسک کردن ولی برای نفی نقل و اثبات کشف حکمی نه کشف حقیقی، اگر اون نکته بتونیم باش اثبات کشف حقیقی را بکنیم، بنابراین میشه حق مع القدبا که گفتن کشف حقیقی درسته در باب فضولی به اجازه لاحقه، اجازه کاشف کشف حقیقی. نه رضا متأخره، بدون شک رضا متأخره، مرضی متأخره. کدوم نکته؟ اون نکته میرسونه که خواهد رسون که رضای متأخر هم مثل رضای مقارنه. بعد این به این ترتیب بحث از کشف حقیقی رو ما خلاص کردیم، ادله اثباتش و ادله نفیش تکمیل شد. میریم سر بحث از کشف حکمی. ابتداعا باید ببینیم این کشف حکمی معناش چیه، چون برای کشف حکمی معانی متعددی ذکر شده که این معانی میشه برگشت داد کل این معانی رو به دو معنای اصلی در کشف حکمی. بعد ببینیم آیا این کشف حکمی یا نقل را میتونیم استظهار کنیم از ادله یا نه.